أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث مقداری که واجب هست جبهه را روی زمین بگذاریم که آیا به مقدار درهم باید باشد یا لازم نیست وارد این بحث بشیم، دو نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. نکته اول این هست که راجع به روایت طلحه بن زید که فرمود و کان یکره ان یصلی علی قصاص شعره حتی یرسله ارسالا، ما از عبارت وافی یک برداشت اشتباهی داشتیم، چون از تهذیب نقل کرد که شیخ طوسی در تهذیب قائل به کراهت این شده است که انسان سجده که می کند جبهش را روی زمین می گذارد انفش را روی زمین نگذارد. از این روایت استفاده کرده که این مکروه. ما گفتیم پس معلوم میشه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استیعاب فهمیده از این روایت، ولی اگر صدق مسما بفهمه که حالا مسمای جبهه رو رو زمین قرار میده کافیه دیگه. برداشت ما اشتباه بود، اگر هم وافی مجمل بیان کرده با رجوع به تهذیب معلوم میشه که تهذیب برعکس میگه که برخی از روایات ممکنه ظاهرش این باشه که ارغام انف واجبه و ما از این روایت میفهمیم که واجب نیست، ترکش مکروهه. اتفاقا این روایت رو دلیل بر عدم استیعاب گرفته و فرموده که و کان علی علیه السلام یکره ان یصلی علی قصاص شعر حتی یرسله و ارسالا، میفهمونه که حضرت علی اگر موی بلند را شانه میکردن روی پیشانی نمیافتاد مانعی نمیدید که بالای پیشانی را روی زمین قرار بدهند. یعنی استیعاب لازم نیست، طبعا دیگه در این صورت ارقام انفم نمیشه، کسی که بالای پیشانی رو روی زمین قرار میده ارقام انفم نمی کنه. شیخ طوسی به این روایت استدلال کرده که معلوم میشه ارقام انف واجب نیست و روایات دیگر را هم ربر این قرار داده که من لم یرغم انفه فی الصلاة رو گفت که کنه و فلا صلاة له، یا اونو هم کرده بر کراهت از ظهورش در حرمت عدم ارغام انف الصلاة رفعیت کرده، هم کرده بر کراهت به خاطر این روایت. اینو تصریح میکنه شیخ طوسی، میگه که فهذه الروایه، اون روایتی که لا تجزی صلاة الله یصیب الانف ما یصیب الجبین، محمولة علی ضرب من الکراهیه دون الفرض، لان الفرض هو السجود علی الجبهه والارغام بالانف سنتان، والذی یدل علی کراهیته، یعنی یدل علی عدم حرمته، عدم حرمت ترک ارغام بر دال بر او این روایته. پس شیخ طوسی این روایت رو درست معنا کرده و ما برداشتمون از عبارت وافی که انهو میخواد نسبت بده به شیخ طوسی که ایشون استیعاب فهمیده از این روایت، نخیر، اتفاقا شیخ طوسی عدم استیعاب فهمیده. این مطلب هم چرا ظاهر روایت که ما قبول کردیم اینه که اگر موهایش را ارسال کند، یعنی شانه کند به سمت عقب که بالای پیشانیش بلا مانع باشد، مانعی ندارد که بالای پیشانیش را روی زمین بگذارد. کسی که بالای پیشانیش را روی زمین بگذارد طبعا دیگه نه استیعاب جبه میکنه نه ارقام انف میکنه.
خب اونجا که بیشتر امکان داره که روی مو سجده بکنه تا پایین پیشانی،
حتی
بکنه.
حالا نکته دوم اینه که ما عرض کردیم تعارض بین روایات دال بر عدم وجوب استیعاب جبهه با صحیحه علی ابن جعفر که کسری هست در لزوم استیعاب جبهه. نتیجهش اینه که اگر مرجحی نداشتن تساقط کردن، رجوع کنیم به عام فوقانی که ظاهرش لزوم وضع کل جبهه است بر زمین. ما روایت معتبره داشتیم که میگفت لا حتی یزع جبهته علی الارض، که ظاهرش این بود که واجب وضع الجبهه است علی الارض و این اطلاقش اقتضا میکنه استیعاب را. میتونیم بگیم که چون احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب استیعاب هست به طور جدی، چون هم مشهور عامه قائل به عدم وجوب استیعاب هست و هم خاصه مشهور خاصه، اصلاً احراز اطلاق در این روایت که میگه لا حتی یز عجب حتی و علالعز ما نمی کنیم. چون اگر مشهور بین عامه عدم استیعاب باشه، مشهور بین خاصه هم عدم استیعاب باشه، وقتی امام میفرماد کسی که امامه بر سر دارد جبهش به زمین نمی رسد، سجده اش صحیح نیست، حتی یز عجب حتی و علالعز، عرف با توجه به اون ارتکاز اصل وصول جبهه را به زمین می فهمد نه استیعاب را، و دیگه عام فوقانی از کار می افته و زمینه برای رجوع به براءت از وجوب استیعاب فراهم میشه. یه نکته ای هم عرض کنم، این اطلاقش اقتضا میکرد وجوب استیعاب را، با این بیان ما از اطلاقش رفع منع کردیم، گفتیم مشهور عامه قائل به عدم وجوب استیعاب است. ببینید وقتی مشهور عامه میگن واجب نیست استیعاب، ارتکاز متشرعی چه در مشهور عامه چه در مشهور خاصه بر عدم وجوب استیعاب است، دیگه عرف از این خطاب که موضوعش هم اینه کسی امامه دارد پیشانیش به زمین نمی رسد در سجده، امام می فرماد صحیح نیست مگر این که وضع کند جبهش را بر زمین، دیگه استظهار استیعاب نمی کنه، استظهار می کنه اصل وجوب وضع الجبهت علی الارض را. و این که من عرض کردم که مشهور عامه قائل به عدم وجوب استیعاب هستند، مراجعه کنید هم در المجموع جلد 3 صفحه 123 داره که میگه لا یجب الاستیعاب، هازا هو الثواب الذی نص علیه الشافعی فی العم و قطع به جمهور الاصحاب و حکا ابن کج و دارمی وجهن انهو یجب وضع جمیعها ولکنهو شاذن ضعیف، و هم در کتابهای دیگر هست مثل الهاوی الهاوی الکبیر جلد 2 صفحه 127، المبسوط جلد 1 صفحه 240 که اصلا میگه ان فرض سجود یتعدا به وضع الارنبه علی الارض انده و ذالک دون مقدار الدرهم، در فتح العزیز جلد 3 صفحه 451 هم بیان کرده که لا یجب وضع الجبهه علی الارض بل یکفی وضع ما یقع علی الارض منها. این ظاهرش اینه که مسما کافی است، یکفی وضع ما یقع علی الارض منها ظاهرش اینه که مسما کافی است. حالا اگر این هم مجمل بود بیانهای دیگر کافی بود دیگه، مثلا در ارحاب الکبیر میگه اذا ثبت وجوب المباشره بالجبهه فسجد على جميعها او بعضها اجزاءه. خب پس عام فوقانی رو ما به این نه از بین بردیم. حالا سوال عمه از این که بخواد از عام فوقانی ظهور استفاده کنه، ظهور استفاده نمی کنه ولی شک داره با توجه که مشهور عدم وجوب هست. مثلا مشهور بین مسلمین عدم وجوب غسل جمعه است، حضرت بفرمایید اغتسل للجمعه، وجوب نمی فهمد مخاطب، ولی باز شک دارد شاید امام علیه السلام واجب بداند غسل جمعه را، سوال می کند، این که اشکالی نداره. ارتکاز مانع از ظهور در وجوبه، نه اینکه ظهور در عدم وجوب پیدا کند، ظهور در وجوب پیدا نمی کند. ارتکاز مشهور نه، فتوا، فتوای مشهور فقها ها عدم وجوب استیاب بود. حالا علی ابن جعفر هم که جوان بود، فقیه که نبود، سوال هایی که کرده از امام علیه السلام بعضیش خیلی واضحه. الان از ما بپرسن میگیم آقا این چه سوالیه میکنی؟ اینطور نیست که حالا فکر کنید علی ابن جعفر از مبهمات و معضلات سوال میکرده همیشه. خب حالا عام فوقانی رو اگر ما عرضی بخواییم دستتون بگیریم، شما تن نمیدید، میگید نه خیر این عام فوقانی بذار بمونه برامون. خب تنها راه برای حل مشکل اینه که ما بیاییم روایات نافی استیعاب رو حجت قرار بدیم، حالا یا به خاطر فرمایش آقای خویی که یک خبر در مقابل چند خبر میشه خبر ظنی و صدور در مقابل خبر قطعی و صدور، خبر ظنی و صدور در مقابل خبر قطعی و صدور میشه مخالف سنه فهو مردود، که ما اینو قبول نداریم چون سنت یعنی کلام پیامبر صلی الله علیه و آله. ولی بیان دوم ما اینه که این خبر میشه الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، و اون خبر میشه که اون خبر میشه المجمع علی بین اصحابک، یعنی المشهور و بین اصحابک یؤخذ به. به نسل
بودن به روایت بوری اشاره نمی کنید، بهتر نیست روایت بوری که آخر اشاره می کنم رسول یود علی کلو افضل، این دیگه نسل در عدم استیاب.
خب اولا سندش موسی بن عمر بود که اشکال داشت، ثانیاً اون نسب بود در عدم وجوب استیاب، صحیح زراره هم نسب بود در عدم وجوب استیاب، ولی صحیح علی بن جعفر هم نسب در مقابل بود، گفت لا یجوز، میگفت بعض جبهه زن روش مو هست، بعضیش رو زمین قرار گرفت بعضیش رو زمین قرار نگرفت، ایجوز حضرت فرمود لا حتی تزع جبهتها علی الارض، لا یجوز با یجوز از نظر ما جمع عرفی نداره. حالا شما در این مطلب موافقید با مرحوم آقای خویی که لا یجوز حمله بر کراهت کرد؟ خب ما بحث کردیم و گفتیم این فرمایش عرفیت نداره، از این بحث بگذاریم. وصول عامه، اونو بحث کردیم دیگه، وصول با وصول بعض الجبهه هم میسازه، مس عمه، مس الجبه با مس بعض الجبه می سازه. الساق حتی تو یلسق جبهته بالعرض، اونم به نظر ما میسازه الساق با الساق بعض. اینی که ما این مقدار درش استظهار کردیم که ظهور در استیاب داشته باشه، لفظ وضع بعضی از آقایون به ما نقص کردن تیمم را. اتفاقا من مراجعه کردم، در تیمم دو تعبیر هست، یکی یضرب به کفیه علی الارض، اینم ظاهرش استیابه، اونم ظاهرش استیابه، منتها بعدش داره و یمسح بهما علی جبینهی، اون محل بحثه. چون در مسح لازم نیست کل ماسح، با کل ماسح مسح کنید. اگر گفتید که مسح رأس الیتیم به یده، ممکنه بعض دستتون رو بکشید رو سر یتیم، ماسح این ممکنه بعض العضو باشه، مسح به یده ولو مسح به بعض یده صدق میکنه. ولذا در بحث تیمم بحث در اینه که مثال خویی میگن استیاب لازمه، یعنی کل، یعنی مجموع باطن کفینت باید قرار بگیره بر جبینت. میگن چون داره که یضرب به کفیه علی الارض فیمسح بهما، به قرینه یضرب یمسح بهما یعنی یمسح به مجموعهما. ما اونجا شبهه کردیم وفاقا لجمع من الاعلام، که البته این شبه ما خلاف مشهوره، نظر آخویی مشهوره که استیاب در اونجا هم معتبر میدونه. گفتیم شاید امام فرموده یضرب به ما علر از کل کفش رو بزنه زمین، ولی مذهب تمام باطن کف لازم نیست، این مقدمه بود که با هر کجا از باطن کف مس کنه بشه مسح به همون جایی که رو زمین خورده. چون یمسح به ما که استیاب درش لازم نیست، فقط به قرینه یضرب به ما علی الارض میخواید استیاب رو بفهمید؟ نه، ممکنه این حکمتش اینه که کل دستتو بزن زمین تا کل دستت خورده باشه به زمین، هر کجا از این باطن کفت رو پیشونید قرار گرفت بشه مسح پیشانی با سعید. فمسحو به وجوه کن وعیدی کن منهو، چون اگر بعض کفتون رو بزنید زمین معلوم نیست همونجا بر جبینتون قرار بگیره. حالا ما اینجا اینجور عرض کردیم، برحال بگذاریم بحث بعد. قال المصنف و یتحقق المسما به مقدار درهم. صاحب عروه فرموده که یتحقق المسما به مقدار درهم قطعا و الاهوت عدم الانقص. حالا که الاستیاب لازم نشد، ببینیم چه مقدار اقل ما یک فی وضع الجبهه هست. مشهور گفتن اندازه نداره، کل ما صدق علی وضع الجبهه وضع و بعض الجبهه علی الارض. مرحوم شهید در ذکرا فرموده که درهم باید باشه، به اندازه درهم باید باشه، و نسبت داده شده به صدوق و پدرش که اونا هم همین قول را قائلن. چون در کتاب من لایحضر الفقیه که نقل میکنه در جلد یک صفحه 269 میگه قال ابی فی رسالته الیه و یجزی که فی وضع الجبهت من قصاص شر الالحاجبین مقدار و درهم. در صفحه 313 خود صدوق میگه یجزی کفی موز الجبهت من قصاص شرع الالحاجبین مقدار و درهم. ولی تعبیر یجزی هست، این یجزی غیر از اقل ما یجزی است، این مجزی است. حالا وارد نزاع نمیشیم کمتر از این مجزی است یا مجزی نیست، برخلاف دعائم الاسلام که قاضی ابی نعمان، قاضی نعمان مصری نوشته برای فاطمیین مصر، سندش ضعیف هست، روایاتش مراسیل هست. اونجا میگه اقل ما یجزی، اقل ما یجزی مقدار و درهمه. خب علامه در تذکره جلد 3 صفحه 187 میگه لا یجب استیعاب الجبهه بالوز بل یک فی المسمى مع تمکین، تمکین حاصل بشه، استقرار پیدا کند جبهه روی زمین. لأن النبی صلی الله علیه و آله سجد به اعلی جبهته، پس معلوم میشه که استیعاب لازم نیست. بعد ادامهش مهمه، میگه و شرط بعض علمائنا قدر درهم، بعضی از علما که ظاهرا نظر به صدوق داره اینا گفتن باید مقدار درهم باشه. خب اشکال اینه که این صحیحه زراره را چه میکنن این آقایان که میگن مقدار درهم هم لازم نیست؟ چرا کلام منسوب به صدوق و کلامی که شهید در ذکرا و دروز گفت که مقدار درهم لازم است رو قبول نکردن، با اینکه در صحیحه زراره داره که قدر و درهمن؟ جوابش اینه که بعدش داره او طرف و انمولته، طرف انموله به معنای بند اول انگشت نیست تا بگید اینم تقریبا با درهم قطرش یکیه. بله شعاعش یکیه، قطرش یکیه. حالا آخه درهم حالت مرب چیز داره، دائری داره. به هر حال مشهورم تو بحث دم اقل من درهم میگن، تعبیر میکنن به اندازه یک بند انگشت، متعارف این تعبیر. اگر این یک بند عقد و انمولتن بود ممکن بود بگیم عطف تفسیر همون درهمه، ولی ظاهر طرف و انمولتن یعنی سر انگشت، سر انگشت که خیلی کمتر از درهمه، نوک انگشت. و این معلوم میشه مقدار درهم لازم نیست دیگر. بیان عرفی که بگید درهمن او قدر و انمولتن که مشکل ندارد، یعنی درهم لازم نیست. آی خویی فرمودن که بنابر این ما نتیجه میگیریم مسما کافی است. خب میگیم جناب آی خویی چرا طرف و انمولتن لازم نیست؟ قدر و درهمن شما فرمودید که او داره، او طرف و انمولتن، چرا طرف و انمولتن هم لازم نیست، مسما کافی است؟ این آی خویی جواب نداده. دو تا جواب ممکنه به نفع آی خویی بدیم. یک، آی خویی گفته که اگر به اندازه یک نخود باشه اون مقداری که جبهش رو زمین میگذاره، رو فرش یه چیزی، یه چوبی به اندازه این نخود درست کرد، رفت به نجار سفارش داد که آقا از چوب یه چیزی به اندازه نخود برام درست کن، اونم بنده خدا گیج شده که این میخواد چه کار کنه، براش درست کرد. آقای خویی میگه روی این اگه سجده کنی درست نیست، چون عرفن نمیگن وضع بعض جبهتهی علال عرض. خب پس با این بیان اون طرف انمولتن اقل ما یکون مسما وضع بعض جبهت علال عرض میشه. ولی این بیان درست نیست. من نمیفهم چرا صدق نمیکنه، چه اشکال داره؟ به اندازه یک نخود چوب تهیه میکنه یا خاک تهیه میکنه، خاکی به اندازه نخود، یا همین خلال نه چوب مسواکو که نوکشو نمیذاشت، اون عرض و طولش رو میذاشت، اون زیاد بود. نه اون به اندازه درهم میشه متعارف مسواکا، چون مسواک خیلی کوتاه باشه که آدم نمیتونه مسواک بزنه، باید یه مقدار دراز باشه که به دست آدم بیاد، اون که اندازه درهم میشه. نه چند تا چوب خلال دندون و اون حالت ارتفاعشو یه جوری صاف میکنه. عرض شود خدمتتون که رو سجده کنه. چرا نمیگن وضع بعض جبهتی علال عرض؟ تمکین هم ممکنه. بله؟ قشنگ دو تا کتاب، دو سه تا کتاب میاره کنار وسط، اینو وسط اون کتاب قرار میده، قشنگ تمکین میکنه. چه حسابی که تمکین زوجت من زوجه. چرا صرف نمیکنه؟ من نفهمیدم وضع و بعض الجبهت الان چرا صرف نمیکنه؟ کم باشه. خب مگه روایت نگفت که اذا سقط بعض، و این بود دیگه روایت دیگه. ببینید اگر شما میگید این آقای خویی هم داره که این نخود عرفاً میگن مانع است از رسیدن پیشانیش به زمین، های اینجوریه، شما به اندازه طرف و انمولتن هم چوب درست کنی، همین که آقا میفرمان چوب مسواک و اون طرف باریکش رو، یعنی به صورت عمود، به صورت عمودی، به صورت عمودی بذار زمین. بله نه دیگه، طرف هم مثل سر انگشته، اونم این شبه میاد که این عرفاً مانع از وصول جبهه است به زمین. آقا گفت لا تسد الا علی الارض او ما نبت من الارض. خب این ما نبت من الارض دیگه، آقا این ما نبت من الارض دیگه، سجد علی ما نبت من الارض. اگر به اندازه نوک انگوش کافی است که روایت میگه و آقای خویی هم قبول داره و اون عرفاً صدق میکنه وضع جبهته و علال عرض او ما نبت من العرض، خود نو خودم صدق میکنه. پس این که آقای خویی میگن طرف انموله نگفتن لازمه، اینو نگفتن. پس بچه اول ممکن بود که بگن عرفاً کمتر از این دیگه وضع الجبهت علال عرض نیست، بلکه عرفا اینو مانع حساب میکنن از رسیدن وجه به زمین، این درست نیست. بیان دوم اینه که بگیم آقا عرف از این روایت دیگه موضوعیت نمیفهمه. وقتی امام بفرماید که اذا سقط بعض جبهت کرد علال عرض اجزه کرد مقدار و درهمن او مقدار او طرف و انمولتن، عرف میگه دیگه کمترین چیزی که میشد مثال براش بزنی بیان شد، نوک انگشت. اونم نگفت نوک انگشت بزرگ، نه نوک انگشت کوچک، خیلی هم کمه دیگه. عرف یعنی براش حد شرعی دیگه قائل نیست. کل ما صدق علیه وعز و بعض الجبه. ولذا انصاف اینه که صدق میکنه و اقل ما یزا و علیه جبهته که این وضع بعض جبهتی علال عرض او ما نبت من العرض صدق میکن. ولذا مجزی هست. اگرم شک کنیم نوبت به اصل عملی برسه مختصر هست براعته، چون من نمیدونم آیا بر من واجب زمنی است که مثلا این نخود را، این نخودی که از چوب تهیه کردم، شبه نخود که گذاشتم پیشانیم رو برو، واجب است زائد بر او یک نخود دیگر بگذارم، دو نخود دیگر بگذارم تا مجموعش بشه مثلا مقدار درهم مثلا، یا نه براءت جنیم کنیم از وجوب مازاد بر این مقدار متعقم. آی سیستانی، فرض اینه که این، فرض اینه که این دلیل خاص رو ما پذیرفتیم. نه، فرض اینه که ما دیگه ظهوری در وجوب استیعاب نداریم، بلکه این روایاتی که خوندیم مفادش عدم وجوب استیعاب بود، اونم تعبیر بود بعضه ازا سقط ایما سقط من ذلک علی الارض، نه ما اون ارتکاز برای اینکه عام فوقانی رو از دستتون بگیریم، نه عام فوقانی دیگه، عام فوقانی نیست که رجوع بکنید در وجوب استیعاب به آن. حالا که ثابت شد استیعاب واجب نیست، ما تابع یا اصل عملی هستیم یا اون ظهور اون روایات اربعه که مفادش بود که بعض جبهه رو رو زمین بگذارید کافیه و اینم سد میکنه برش بعض. اگرم شک کردیم نوبت میرسه به اصل عدم وجوب مازاد بر مقدار متعقن. آی سیستانی فرمودن که اصلا معلوم نیست این قدر و درهمن او قدر و ان او طرف و ان ملتن روایت باشه، شاید این کلام حریزه. خب دیگه این مبنای آی سیستانیه دیگه، این اشکال ایشون اختصاص به اینجا نداره. ایشون بالاخره کتب روایی رو میگفتن گاهی در ذیلش توضیح میداد راوی، حالا گاهی زراره توضیح میداد، گاهی حریز که راوی از زراره توضیح میداد، میشد کتاب و حریز توضیح میداد، بقیه فهم میکردن این که این تتمه روایت، خب اشتباه میکردن، شاید این تتمه روایت نباشه. ما وثوق نداریم که این تتمه روایت، این مهمه، چون میگه وقتی ما وثوق نداشتیم حجیتی برای ما نداره. خب اینم نظرشونه که ما نیازی به این مطلب البته پیدا نکردیم. مطلب دیگر، چرا آقای طرف به عقد الانمولا نمیگن طرف الانمولا؟ آخه نمیشه عطف اقل و اکثر به هم با او؟ تستظهر به یومن او یومین، این چیه؟ تستظهر به یومن او یومین، اقل و اکثر رو با او گاهی به هم عطف میکنن دیگه. چی؟ چی مسمای عرفی نیست؟ چرا مسمای عرفی نیست طرف انموله؟ مقداره، یعنی یه چوبی میگذاره، اصلا یه چوب از زمین رویده، آقا اصلا از زمین این سنگ اومده بالا، سگ نکتیز که حالا اسمش نبکه میذاشتن اونا، یه سنگ نکتیز، اینم پیشونیشو میذاره اتوان روی این سنگ، میگه اتوان خوبه، بهانه خوبیه برای اینکه طول نکشه سجدم. خب سر نمیکنه سجده وضع بعض جبهتی علی الارض، عرف شما با عرف ما فرق میکنه دیگه، چه کار کنیم؟ عرفی که ما میفهمیم هم استظهارش اینه که سرد میکنه عنوان وضع بعض جبهتی که مفاد روایت هست، هم اگر هم شک در صدقش داشتیم، چون وجوب شمولیه دیگه، وجوب شمولی یعنی نمیدونیم مثلا 2 میلیمتر لازم است وضع بعض الجبهه یا 10 میلیمتر، و 2 میلیمترش مسلم لازمه، مازادش مشکوک، اصل براءت جاری میکنیم. طرف انموله نوک انگشته، انگشتای ما خیلی کمه.
آدم اون چیر همای قدیمی که کوچیک بوده، حالا مثلا
درهم‌های قدیم همچنان هم کوچیک نبوده، از دینار بزرگتر بوده. عکسش هست توی مستمسک جلد اول، تو اون بحث دم اقل من درهم نگاه کنید، عکس درهم‌هایی که در متحف بغداد هست اونجا کشیده. اگر هم یه وقت مشرف شدید مشهد، خواستید پول خرج کنید، برید موزه امام رضا. نه نه، اصلا اونجا اصلا درهمش هست. بله، قطر درهم 23 میلیمتر، یعنی 2 سانت و 3 میلیمتر. خب اشکال نداره، اما طرف انموله مسلم از او کمتره دیگه. در ادامه صاحب عربه فرمود ولا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعا بل یکفی و ان کان متفرقا مع الصدق فیجوز السجود علی السبحه غیر المطبوخه اذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهه به مقدار درهم. یه نکته عرض کنم، ایشون که قید میزنه از سبحت غیر المطبوخه، برای اینکه معتقد سجده بر خاک پخته یا گچ پخته اشکال داره، که ما قبلا هم مطرح کردیم، گفتیم هیچ وجهی برای این اشکال ما نمیبینیم. عرفاً خاک رو بپزید دیگه خارج میشه از مسمای عرض، شما گوشت رو میپزید از مسمای لحم خارج میشه. لحم مطبوخ لحمه دیگه، خب اینم تراب مطبوخ هم تین مطبوخ هم تینه، آجر تین مطبوخه دیگه، چه اشکال داره سجده بر آجر و گچ و اینها؟ این تسبیح هایی که پختن برای اینکه خورد نشه، اینا همه صد میکنه که سجده بر زمینه. اگر خاکستر بشه چوب، بله اون نمیشه، ولی اگر زغال بشه، زغال هم همینه، زغال الخشب المطبوخه دیگه، اونتا خوب پخته، مثل کبابی که خوب بپزه. بله، عنوان خشب برش صادق نیست، چون خشب انصراف داره به غیر مطبوخ، مثل به آجر خاک نمیگن، اما خاک پخته است. چوبم وقتی زغال شد یعنی چوب پخته. بابا مثل گوشت اونقدر بپزه ندید طرف، گوشت سوخته است دیگه، گوشت سوخته. نه، خاکستر استحاله میشه. ولذا شما اگر چوب رو بذارید روی آتش سیاه بشه، اون سیاه میشه، حالت زغال پیدا میکنه، بگید بابا همین چوب است که روش اجلکم الله گربه ادرار کرده بود. ولی اگه خاکستر بشه نمیگی رو همین ادرار کرده، میگید این قبلا چوب بود و رو چوب گربه ادرار کرده بود، و لذا میگن استحاله از مطهراته.
چون ادرار شده روی چوب سوزوندن، همون سوخته رو میتراشه دیگه زیرش
نه میتراشه. اگه میتراشه که دو شما داری اعدام میکنی اون متنجسو، نه سوخته، همینه که همین بود که ملاقات کرده با نجسی که، ولذا عرفاً تبدل موضوع نشده. خب بگذاریم، راجع به این بحث که متفرق بودن مانع یا مانع نیست، تسبیح اجزای متفرقه است دیگه، که تک تکش بنا شد کافی نباشه طبق این مبنا، تک تک اینها مثل چوب خلال چند تا رو میگذاره تک تکش اگه کافی نباشه مجموعش کافی باشه متفرقاً اشکال داره یا نه، این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.